صدا و سیما این ایام گذاشته یه برنامه منسجم و منظم که در به صورت کلاسیک در بین رسانه‌های مختلف دنیا میتونه الگو باشه. همین مناظره‌های انتخاباتی هستش که به صورت گسترده واقعا کار بسیار بزرگی هست که داره صورت میگیره. ارائه برنامه‌ها میتونه مبنای خیلی خوبی باشه برای گزینش مردم. گذشته هر کدوم از کاندیداها، چه اونهایی که سابقه مدیریتی داشتن، چه اونهایی که حتی در دوره‌های نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی بودن و یا در عرصه‌های دیگه خدمت کردن، این هم میتونه نقش خیلی مهمی رو داشته باشه. اتفاقا در واقع خلال مطالب هر کدوم از این عزیزان، هر میزانی که ما بتونیم نزدیکی اون رو به راهبردهای اساسی انقلابمون، به در واقع راهبردهای مقام معظم رهبری و ولایت، به سیاست‌ها و دکترین جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم و هر کدوم از اونها که برنامه داشته باشن برای حل مشکلات کشور، مخصوصا مسائل معیشتی، قاعدتا مورد اقبال بیشتری قرار خواهند گرفت. واقعا مردم واقعا شجاعی آگاه هستن دیگه. در واقع روش‌های عوام فریبانه یا روش‌هایی که به وسیله اونها بشود که افکار عمومی رو صرفا تحت تاثیر قرار داد، اینها خیلی پاسخگو نیست. امروز مردم هم توسط رسانه‌ها هم با در واقع اشکال مختلف جهاد تبیینی که در داخل کشور الحمدلله به برکت نظام و صورت پذیرفته از آگاهی و بصیرت لازم برخوردار هستن و خوب تشخیص میدن که واقعا افرادی که به دنبال خدمت کردن هستن و افرادی که صرفا قدرت رو به عنوان یک ابزار و وسیله میدونن، اینها رو به راحتی میتونن مردم تفکیک بکنن از هم دیگر. از طرفی باید دقت بکنیم تو همین ایام هم واقعا باید ببینیم که اونهایی که اون عزیزانی که به عنوان نامزد دارن تبلیغ میکنن، به هر حال قولها و وعده های اونها میتونه نقش خیلی مهمی رو داشته باشه در انتخاب اونها. قاعدتا وعده هایی که خارج از چارچوب مأموریت و مسئولیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هستش، قاعدتا اونها نمیتونه اقبال عمومی رو جلب بکنه. چرا؟ چون نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دو وظیفه قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین رو توسط قوای دیگر بر عهده داره، قوه مجریه بر عهده داره. لذا برخی از نماینده گذشته متداول بوده در گذشته که برخی از عزیزانی که کاندید می‌شدن وعده هایی رو می‌دادن که صرفاً آراء مردم رو جلب بکنه، بعد از اینکه به هر حال وارد مجلس می‌شدن به دلیل اینکه ابزار کافی برای اجرای اونها نداشتن و اساسا قوه مجریه نبودن، در ناکام بودن در تحقق اون وعده ها و ریزش آرای بسیار زیادی پیدا میکردن. لذا مردم نسبت به این موضوع هم در واقع حتما آگاهی لازم رو دارن و داشتن. از طرفی باید دقت بکنیم که خب هزینه های سرسام‌آور، اونهایی که به هر عنوانی با هزینه های مختلف، با منشأ و مبدا نامشخص هزینه میکنن، اینها در واقع قاعدتا نمیتوان نمایندگان خوبی برای مردم باشن. چرا؟ چون در واقع وقتی به این شکل با کمک هایی که ممکنه منشأشون نامشخص باشه بخواهند وارد در واقع بهارستان بشوند، لذا ممکنه که نتونن نماینده های خوبی برای مردم باشن. حتما جهتگیری اونها نسبت به سیاست های بین المللی ما، دفاع از مظلومین، دفاع از در واقع سیاست‌های بین‌المللی و حمایت از مقاومت جمهوری اسلامی ایران، این بسیار میتونه اثرگذار باشه. چون مردم کشورمون مردمی هستن که در واقع نسبت به ارزش‌های خودشون، خطوط قرمز خودشون اهمیت قائل میشن، علارغم دیدگاه‌ها و تفکرات مختلف سیاسی که ممکن هر کدوم از ماها داشته باشیم، نقد‌هایی که هر کدوم از ما ممکن نسبت به بخش‌هایی از بدنه مدیریتی کشور داشته باشیم، نقد‌هایی که ممکنه نسبت به اوضاع اقتصادی داشته باشیم و مشکلاتی که ممکنه جامعه رو، و قطعا هم همین گونه هستش، جامعه رو دچار خودش کرده باشه، بلخص در بخش‌های اقتصادی، قاعدتا در واقع اینها میتونه خیلی اثرگذار باشه. با برنامه بودن نامزدهای مختلفمون بسیار مهم هستش که در واقع نامزدی که مطالب خودش رو ارائه میده، برنامه‌های خودش رو در هر قالبی که خواهد عرضه بکنه به جامعه، با برنامه باشه و صرفا در واقع برنامه های اون خلاصه نشه در یک سری رویا پردازی و ارائه آمار و یک سری داده های کتابخانه‌ای. در میدان بودن نماینده، مرد جهادی بودن نماینده بسیار مهم هست. ما یک سری در واقع خطکش ها داریم برای شناسایی افراد قابل در این انقلاب. از جمله خطکش های ما راهبرد های حضرت امام هست، راهبرد های مقام معظم رهبری هست، شهدا هست. حاج قاسم سلیمانی به عنوان نمونه در واقع خطکش انقلاب اسلامی ایران در واقع تواضع و ساده زیستی در حمایت از مظلوم در مرز میدان بودن هستش. اینها بسیار نکات کلیدی و مهمی هستش که میتونه در واقع به مردم کمک بکنه که نماینده اسلحه رو از بین کاندیدا
متشکرم و ممنونیم از شما جناب آقای دکتر مجتبی شجاعی عزیز، تحلیلگر سیاسی. مثل همش خیلی استفاده کردیم و مطمئنیم که
متشکرم جناب شجاعی. التماس دعای فراوان،
محتاج دعا هستیم. شب شما هم بخیر باشه و خدا نگهدارتون. میدونیم شما مردم عزیز ایران زمین انشالله به زودی حماسه بس شگرف خلق خواهید کرد و ممنونیم از این مشارکت و همدلی همیشگی شما.
جهان حیران است از اتحاد ایران، ما با همان عاشق شورآفرین فردا، در نمنمای باران ما می شویم دریا، ما می شویم دریا.
شبتون بخیر باشه دوستان و خیلی ممنونم که همچنان شنونده بزرگراه شبکه رادیو اقتصاد هستید. یکی از اون اتفاقات قشنگی که معمولاً در ماه اسفند و در روزهای پایانی سال در فضای کشورمون رخ میده، کاروانهای راهیان نور هستند که عازم مناطق عملیاتی غرب و جنوب کشور میشن. آشنایی نسل جوان و نسل امروز با آنچه که در این مناطق گذشته، حالا شاید آنجور که باید و شاید هم به تصویر کشیده نشه که کار بسیار سختی، اما همین که با یادگارهای دوران جنگ، با اتفاقاتی که اونجا میفته، با اون راهنمایی که هستن و تعریف میکنن و شاید خیلی از در حقیقت لحظات رو بتونن تصویرسازی بکنن برای نسل جوان، در هر صورت خیلی فضای خاصیه و به همین منظور امشب در بزرگراه با افتخار در خدمت سرهنگ روح الله حسین زاده، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور هستیم که محبت کردن که دعوت ما رو پذیرفتن برای همصحبتی با شما خوبان. جناب سرهنگ سلام بر شما، شبتون بخیر باشه. پیشاپیش نیمه شبان رو به شما تبریک میگم، خوش آمدید به این برنامه.
عرض سلام و ادب دارم محضر شما و شنوندگان عزیز. بنده هم تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون و تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت شما و همه مردم عزیز در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب سرهنگ، راه افتادن کاروانهای راهیان نور یا اینکه هنوز شروع نشده، شرایط به چه صورتی است؟ از آنچه که قرار اتفاق بیفته در این روزهای پایانی سال 1402 برای من و دوستان شنونده بفرمایید.
خب همونطور که مستحضرید، راهیان نور در طول سال جاری و ساریه.
من اینو نمیدونستم واقعا، اعتراف میکنم. من همش فکر میکردم که بیشتر در ایام نوروزه، چون این ارتباط و تعامل حالا رادیو با دوستان در ایام نوروز نمود بیشتری داره. شاید کمکاری از ما باشه که در طی سال خیلی به نوعی سر نمیزنیم به شماها.
خواهش میکنم، معذرت شما عرض کنم. خب ما در طول سال از 15 دو افتتاحیه راهیان نور رو داریم هر سال، و راهیان نور دانش آموزیمون اقشارمون شروع میشه.
بله.
و یک عده و عده زیادی میان بازدید میکنن، مردم مثل امامزاده ها میان از یادمان ها بازدید میکنن. ما خیلی عظیمی است، خود مردم رو داریم به صورت خودروی شخصی میان از یادمان ها بازدید میکنن و تجدید میثاق میکنن با آرمان های شهدا در 7 استان میزبان راهیان نور، نه فقط در خوزستان. این به صورت دارمون تا در ایام نوروز ما یک زمانی رو معین میکنیم به نام اعزام حد اکثری زائرین راهیان نور، که امسال با توجه به بحث ماه مبارک رمضان این رو یک ماه عقب انداختیم، یعنی اومده از 20/11 تا 20/12 به صورت اعزام حد اکثری در واقع پیشبینی شده. ولی کم بعد از اون هم همه اردوگاه های راهیان نور، همه یادمان های راهیان نور، تمام ابنیه، تمام نیروی انسانی و در واقع میشه گفت موضوعات مختلفی که در راهیان نور داره نگاه میشه بهش، آمادگی پذیرش زائرین عزیز شهدا رو دارن.
خیلی هم عالی. و خب حالا با توجه به اینکه ما از شبکه رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم جناب سرنگ حسین زاده، اون رهاورد و ارمغان اقتصادی رو که برای حالا این استان‌ها برمغان خواهد داشت رو لطفاً برای ما بفرمایید. به عنوان مثال حالا استان خوزستان که حالا شرایط خاص خودش رو هم داره، چه اتفاق مثبتی در طی سال برای مردم این استان‌ها میفته در بعد اقتصادی؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما قبل از کرونا عدد در واقع بازدیدمون رسید به 7 میلیون نفر یادمان بازدید. خب این عدد خیلی عدد مهمیه در گردشگری داخلی.
بله بله.
چیزی که ما دستور دادیم و دستور دادن دوستانی که اون موقع کسبت رو داشتن این بود که در واقع هیچ کدوم از استانها از استان خودشون اقلامی رو نیارن، همه در استان خوزستان باید تهیه بشه.
خیلی عالی.
و مجموعه های نظارتی ما اجازه ندن کسی از استان خودش در واقع چیزی رو بیاره به معنای تغذیه، به معنای تجهیز، به معنای حالا در اون نیروی انسانی که در استانهای میزبان هست برای ساخت اردوگاه ها، برای خدمات دادن به زائرین عزیز. لذا شما ببینید این عدد چقدر ترنوال مالی در بین مردم عزیز خواهد داشت و کمک میخواد. ببینید یک سال راهیان نور به دلایل مباحث امنیتی 10 سال پیش تعطیل شد، اینقدر مردم دنبال کردن، مردم عزیز استانهای میزبان، آقا چرا راهیان نور نمیاد، چرا نمیاری؟ خیلی از شغلها شکل گرفت به خاطر راهیان نور. راهیان نور امنیت رو به مرزهای ما آورد. شما یک زمانی در مرزهای ما نمیتونستی تردد کنی، امروز کاروان مردمی شما میره توی مرزها و تردد میکنه. خب راهیان نور خیلی موضوعات خوبی رو به ارمغان آورد و جمهوری اسلامی ایران. مهمترینش به نظر من این بود که مردم عزیزمون میان اونجا و با آرمانهای شهدا و امام عزیز و امام راحلمون تجدید میثاق میکنن و اونجا اون فرمانی که حضرت آقا ما دادن رو اونجا در واقع به معنای واقعی میبینن روی زمین که واقعا این اتفاق چه شکلی داره میفته و چقدر اثر میذاره اون انفاس قدسی شهدا. حالا برمیگردم به موضوع اقتصادی، نمیخوام فضای فرهنگی چون سوال شما پیرامون اقتصادی بود عرض کنم. ما اگر بیاییم در فرایند راهیان نور یک الگوی اقتصادی بخوایم در بیاریم و معرفی کنیم، به راحتی میتونیم در مؤلفه‌های مختلف، موضوعات مختلف این الگو رو ارائه بدیم و با مخاطبین این رو مورد بحث قرار بدیم. این رو دوستان ما در مجموعه های وزارت میراث، وزارت گردشگری میتونن ببرن در استانهایی مثل مازندران که گردشگر پذیر در یک محدوده زمانی خاص و در طول سال، بذار میتونن ببرن در یک استانهای این شکلی اصفهان، فارس،
پیاده بکنن و این اتفاق رو رقم بزنن.
خیلی متشکریم از شما جناب سرهنگ روح الله حسین‌زاده، دبیر ستاد مرکزی راهیان نور. و باز هم من عذرخواهی میکنم اگر که میگم، چون ما همیشه به خصوص در برنامه های نوروزی تقریبا هر روز سفر میکردیم و همدل میشدیم با عزیزانمون در راهیان نور، و شاید این تعبیر برای من نوعی بود. یاد گرفتم به نوبه از شما و خوشحالم از این قضیه. اگر نکته دیگری هست به عنوان کلام آخر بفرمایید.
بنده استفاده میکنم از این فرصت و از همه مردم عزیزمون دعوت میکنم تشریف بیارن راهیان نور. اردوگاه های راهیان نور میزبانشون خواهد بود به معنای اسکان و به صورت رایگان در خدمت مردم خواهیم بود. ما محلی رو ایجاد کردیم تا مردم عزیزمون بتونن به راحتی و ارزان و با امنیت و با ایمنی و با موضوعات مختلف فرهنگی بیان و بسته سفرشون رو در راهیان نور کامل ببینن و انشالله که سفر خوبی داشته باشن. در خدمتشون هستیم، دعوت میکنیم، دعوت به عمل میکنیم، شما رو هم دعوت میکنیم تشریف بیایید
انشالله. اگر
دوستان عزیز رو در رادیو اقتصاد
این قسمت و لیاقت نصیب ما هم بشه از ته دل خوشحالیم و شما دعا بکنید که این اتفاق مثبت در زندگی ما هم رخ بده. خیلی متشکرم جناب سرهنگ از این انرژی مثبت، از این حال و هوای خوبی که به برنامه ما دادید. انشالله که اون اتفاقات مهمی که مد نظر شما هست و اون حال و هوای قشنگ همواره برقرار باشه و همطور که عرض کردم تعاملی باشه بین نسل جدید، جوان و پویای کشورمون با حماسه هایی که رقم خورده در طی 8 سال دفاع مقدس. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر، خدا نگهدار.
خب کم کم حالا حدوداً 13-14 دقیقه دیگه تا پایان بزرگراه فرصت داریم دیگه، برای ما شد کم کم داریم میرسیم به دقایق پایانی. اما از شما پرسیدیم که برای رسیدن به مسیر چه میکنید؟ به داشته‌ها و دانش‌های خودتون اکتفا میکنید؟ از مسیریابی که این روزها بر روی تلفن‌های همراه نصب میشه استفاده میکنید یا نه کسانی که تجربه رفتن اون مسیر رو دارن سعی میکنید که پیداشون بکنید و نشانی رو از اونها جویا باشید؟ سوال مسابقه مونم خیلی سریع از شما بپرسم، این که طبق آخرین آمارها در کشور حدوداً چند کیلومتر بزرگراه وجود داره؟ گزینه اول بیش از 100,000 کیلومتر، گزینه دوم بیش از 5,000 کیلومتر و گزینه سوم 60,000 کیلومتر. محبت کردید تماس گرفتید با 2265-2525 و به ما گفتید.
با سلام، من البته سعی میکنم که از مسیریاب استفاده کنم، به خصوص برای مسیرهایی که مثلا تا حالا نرفتم و قرار اونجا برم. فقط یه نکته که هست اینه که این مسیریابا گاهی میگه به سمت راست بپیچیم، به سمت راست که بپیچیم از اون مسیر دور میشیم. اینو من برام اتفاق افتاده که اون مسیر رو خیلی دورتر کرده و برام عجیبه. بعدم سوال کردم و تحقیق کردم، گفتن این به خاطر اینکه اگه از اون مسیر اصلیش میرفتین مثلا ترافیک بیشتری بوده، ولی مسیریاب تشخیص میده که راهو دور بکنه ولی شما تو ترافیک نمونید.
اتفاقا که کاملا درست فرمودید خانم کریمانه بزرگوار، شنونده های قدیمی و پارپاقورس شبکه رادیو اقتصاد، همینه. یعنی یک مسیر ما کاملا بلدیم، یا برای رسیدن به یک مسیر چند تا راه هست، همشون ما بلدیم، شکی نیست. اما مسیریاب میاد اون راهی رو که ما کمتر در ترافیک هستیم و حالا بعضا ممکنه زمانمون هم بذاره بالا پایین بشه، اما اون حساب میکنه و میگه آقا اگر از این مسیر بری مشکلاتت اجرایی کمتر میشه. دوستان بازم تلفن هست؟ بله بله، بشنویم.
سلام بر مجری توانا، همه عوامل اقتصادی اقتصاد. مسلمان از تجربه که داریم استفاده میکنیم و از تابلوها استفاده میکنیم. چیزی که من بیش از 50 سال گواهینامه پای یک دمپی قرار نیست اجتماع کنم. قربون شما بودتون.
آقای بوسوقی خیلی مخلصیم قربان. بازم تاکید میکنم ما نمیگیم که کسی اشتباه میکنه، مسیر یا پا به ما کمک میکنند تا راه کوتاه‌تر، راهی که زمان کمتری رو به ما نشون میده تا به مقصدمون برسیم رو در حقیقت این رو به ما نشون میدن و اینجوری در وقت و زمان و انرژی و همه چی صرف جویی کرد.
بله
بله بله حرف بله.
آدرس شد بله
بله.
خیلی ها میدونید آقای شجاعی
بله.
عادت دارم برای پیدا کردن آدرس از بقیه آدم ها سوال کنن.
نشانی خودمون دیگه.
بله نشانی ما. بله,
بله, بله.
دارین نشانی ما رو؟
نه خیلی برای پیدا کردن نشانی از ما سوال بکنن.
بله متوجه شدم.
بله بله, بله. به نظر منم راه حل خوبی آقای سفرزاده. بله.
تا به حال یه محله رو خب از 6 تا کوچه دور زدی خوب. دور خودت بگردی آخرم راه رو پیدا نکنی؟
نه والا نه آقای سفر
پس نگو راه حل خوبیه برادر من، چون بعضی ها خب جوری آدمو راه نمایی میکنن که این توپ دور خودت قل میخوری آخرم راه رو پیدا نمیکنی.
چرا آقای سفر زده؟
چون مردم تفریح ندارن عزیز من. 4 تا سینما، 4 تا شهر بازی، 4 تا پارک درست حسابی درست درمون که نداریم که بعد اصلا من داره خورد میکنی. وای 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 قلب من.
چه ربطی داره؟
خب وقتی تفریحی نباشه آدما با سر کار گذاشتن هم دیگه سر خودشونو گرم میکنن. بله
شما حالا هزار ماشاءالله همیشه انشالله بخندین، ولی به نظر من این چیزی که میگین اصلا خنده دار نیست که نیشتون اینجوری بازه ها.
از دید شما خنده دار نیست، ولی از دید اونی که سر کار گذاشته خب بعد تازه ازش کلی تشکرم کرده خیلی خنده داره. راست میگه.
خب چطوری ما متوجه بشیم که دارن سر کارمون میذارن آقای سفرزاده؟
نمیتونید هیچ جوری متوجه بشید، چون انقدر سر کار گذاشتن که خیلی حرفه‌ای‌ان تو این کار. بله
خب بالاخره یه راه حلی وجود داره دیگه آقای سفرزاده.
فقط یک راه حل وجود داره.
چه راه حلی؟
از آدمای رهگذر نپرسین، چون طرف با خودش میگه من که دارم میرم از کجا میخواد من پیدا کنه حالمو بگیره.
آفرین آفرین چه نکته مهمی آقای سفرزاده.
خب از کیا بپرسیم؟ از مغازه دارا علل خصوص بونگایی، از اونا بپرسی. اونا خیلی هم واردن تو این قضیه. 90% مواردم طرفو سر کار نمیذارن.
90%
99 حالا 9% من تخفیف دادم.
اونجا نوشته 90%.
دیگه بابا دیگه 99 نیست، 10%.
به نظر من این بخش برنامه ما یکی از مفیدترین بخشای منم اومدم باهاتون دیگه.
یه فرو آری باش. آره.
یه فرو 3 تا تشدید گذاشتم.
خواهش می‌کنم.
یکی از مفیدترین بخش برنامه‌مون در تمامی این فصول برنامه بزرگ را بوده ها.
خوشحالم که ما بعد 2 سال بالاخره یه جایی به تفاهم رسیدیم.
بله واقعا واقعا خسته نباشی.
سلامت باشی داری.
آقا سفرزاده،
آقا شجاعی، بله.
ما تا گزینه اول رو حذف کردیم. بله بله. و دوستان طبق آخر نامه‌ها در کشور در حدود چند کیلومتر بزرگا وجود داره. گزینه اول که بیش از 100,000 کیلومتر بود رو حذف کردیم. گزینه 2 یا 3 بیش از 5,000 کیلومتر یا 60,000 کیلومتر رو بلد. مشارکت کردن از طریق ارسال پرمک به 30,000 36 37. آقا مجید از فردیس کرج،
بله.
خیلی دوست دارم بالاخره از این مسیریابا استفاده کنن. گفتن که در کل مسیریابا به روز رسانی نیستن با توجه به تغییر هر روز شهرها و جاده. آیا مسیرها هم تغییر میکنن؟ بله آقا مجید، مسیرها به روز میشه، به خصوص حالا از اون منبعی که شما مسیرها رو برای گوشیتون نصب کردید. به روزرسانی دائم این در حقیقت نرم افزارها و این برنامه‌های کاربردی هم تقدیم شما میشه.
بعد اینا رو گوشیدم روشن کنیم. بله
بله بله بله بله. پس گزینه اول
حذف
می‌شود. آقای داریوش ریاهی از ارومیه، ما که گفتیم گزینه اول حذف شد، بلافاصله تو گزینه اول رو پیامک زدی.
حذف کردی، من دیگه همین گزینه رو انتخاب کردم.
بله آقا داریوش، حواست رو جمع کن.
حالا میگی جایزه منو بدی من برم.
طبق آخرین آمارها در کشور ما حدود چند کیلومتر بزرگ راه وجود دارد. گزینه 2 بیش از 5,000 کیلومتر، گزینه 3 60,000 کیلومتر. خانم ساناز عدلی از اردبیل،
بله،
در مسابقه ما بالاخره شرکت کردن. باری کلا بخونید. چون از اول برنامه گفتن که من می‌خوام در مسابقاتون شرکت کنم.
ولی شرکت نمی‌کرد.
ولی شرکت نمی‌کردم، ولی در مسابقه شرکت کردم.
باری خوب شرکت کرد دیگه.
باری کلا. خب آقای سفرزاده، نه میخواستم نقشه رو تقدیم میکنم به تکمنده محترم برای آقای امینان. ما بعد الان نفر برتر رو اعلام بکنیم. بله، او کسی نیست جز فرمودید که نفر برتر همون خانم نه ایشون نبودن. نه تو گوشی شما داره قرعه کشی بعد بکنیم.
آره، این گردونه رو گردونه
رو بچرخون. بله
سختم است ولی دیگه انجام
گوشی شما که میگن شما یه واکنشی نشون بده.
شما وقتی اونو فشار میدی من اونم
نمیشنوم. بله
تو نکردی. نه بذار من بچرخونم.
بچرخون گردونه. سفرزاده گردونه رو نگه دار.
خسته شدم بابا.
بله، نفر برتر امشب برنامه بزرگ راه کسی نیست بده من اسمشو جوز آقای نصرالله پور محمد از تهران. باری کلا آقای پور محمد. دوستان وعده دیدار ما 11 اسفند ماه در پای صندوق های رای. خیلی دوستتون داریم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همتون. بله.
انتخابات ایله بهترین گزینه ایه که برای هم جامعه هم برای مملکت اسلامی با انتخاب اصلح و درستی که همه انتخاب بکردیمون برای آینده و عمران آبادانی اشتم خردنون و اشتم مملکتی و انشالله با گزینه مناسب انشالله کمون انتخاب کرده انتخاب اصلح و انتخابی که قرار همه انتخاب بکرم باید از روی بصیرت و آگاهی بود که همطور که مقام معظم رهبری کشتن فرمایشون در اوتش باید از روی بصیرت و آگاهی همه فرد اصلح انتخاب بکرم تا آینده کشوری آباد بکرم.
در رابطه با انتخابات علی چما وظیفه ریل گذاری کشور یعنی انتخابات پس چون مشکلاتی که چما کشوری که از نظر اقتصادی از نظر سیاسی از نظر از هر لحاظ بستگی به انتخابات چیز از مردمی که کم خواهش کرده که در انتخابات شرکت بکرون رأی حد اکثری بدرون به کوری چشم دشمنان اما بهترین آدمان انتخاب بکرم برای پیش برده چمه کشور.
این صدا صدای یک ایرانیست.
فکر این معنا که ما خودمون نمیتوانیم را از سر بیرون کنید که ما میتوانیم